أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که مرحوم سید در عروه من عبارت فرمودن که اهوت اجتناب از بول و خرع هر طائر است، خصوصا خفاش، و باز میگه خصوصا بوله، یعنی بول خفاش باز خصوصیتش بیشتر از خرعش و فضله دیگرش. عرض کن به این که در نزاع بزرگی که بین فقهای عزیز ما بوده در رابطه با این که واقعا بول و خرع طیور ما لا یؤکل لحمه طاهر است یا نه، دیدیم که در صحیحه ابن سنان گفت به این که فقط اونچه که طاهر است ما یؤکل لحمه، و اونچه که لا یؤکل لحمه فضولات او نجسه. ولی موثقه ابی بصیر فرمود که هر چرا که یتیر لا بأسه بخرعه و بوله. خب تعارض بین این صحیحه و موثقه در طیوری بود که لا یؤکل لحمها، این طیور بر حسب صحیحه ابن سنان محکومن به نجاست و به حسب موثقه محکوم به طهارتن، و بالاخره برخی از قدما صحیحه ابن سنان را مقدم داشتن و فرمودن طیوری که لا یؤکل لحمها محکوم به نجاست فضولات اونها. ولی تقریبا جمعی چند نفری از قدما و عده زیادی از متأخرین و مخصوصا معاصرین ما ملتزم شده اند که طیور ولو لا یؤکل لحمها محکوم به طهارت اند، تقدیما للموثقه علی صحیحه ابن سنان. خب این بحث گذشت و بالاخره خب معرکت الآرا بود، انصافا هر دو طرف ادلشون قویه، ولیکن مهم اینه که سید هم همچنین سیدن الاستاد مرحوم آقای حکیم اکثرا قائلن که طیور غیر معقول اللام فضلاتشون محکوم به طهارته. ولی خب چون مشهور قدما ملتزم به نجاست در غیر معقول اللام شده اند، سید می فرمد اهوت اجتنابه. خب معلوم این اهوت، اهوت استحبابیه. ولی بعد از اهوت می فرمند که باز به خصوص خفاش و باز به خصوص بول خفاش. ما دقت کردیم در روایات هیچ جا که هن صحبتی از فرق بین خفاف و خشاف نیمزشته، یعنی فقها هم هرچه که گفتند در کلماتشون نیامدند این دو را از هم جدا کنند، و گویا این که حکم همون خفاف که پرستو هست با حکم خشاف که این پرنده های شب هستند یک طور گفتند، در صورتی که اینها دو جانور مستقلند و خشاف واقعا پرنده است که فقط در شب میپره و حتی بچه هاش را با خودش بر میداره، گفتن حتی حیض هم میبینه و بول و قایتش هر دو واقع میشه، یعنی برخلاف طیور دیگری که معمولاً یک مخرج بیشتر ندارند و از همون مخرج قایتشون خارج میشه، اما حیوانات دیگر خشاف میگن دو مخرج داره، یکی مخرج بول و یکی مخرج قائد. اما من ندیدم توی کلمات بزرگانی که مراجعه کردیم که این دو را از هم ممتاز کرده باشه، و اون چند که در روایتی که نقل کردیم که فرمود لعنهو، که در روایتی که مرحوم علامه از عمار صاباتی نقل کرده بود، فرمود به این که لا بأس بخور ما از بخور الخشاف، خطاب اونجا میگه خطاب، بعد هم فرمود لعنه را فرمود، فرمود و هو من ما یؤکل لحمه، البته باب هم نداره. این دو را ندیدم آقای جون فرق بگذارن، در صورتی که براسی این دوتا با هم فرق داره و بوله و خور خشاف که همون شب پرنده باشه زیادن تو خانه ها ریخته میشه، در خانه هایی که مخصوصا مقدار تاریک باشه بیشتر ریخته میشه، و با پرسو یک فوق رازی کردن، در صورت که پرسو معمولا شب حرکت نمیکنه، حرکت خشاف با حرکت خطاف خیلی فرق داره. ولی من نمیدونم چطور شده که آیون این دوتا رو با هم خلط کردند و یک طور روایت آوردند. خب حالا به هر حال اون چی که در عبارت سید هست میفرماید که خصوصا خشاف که همون شب پرها باشه، این بول باز به خصوص بول خشاف احتیاط در او مؤکد تره. در روایت هیچی دوتا رو فرق نیومده، فرق بین این دو که ما بیم بگیم این، بلکه در لغت که مراجعه میکنیم میبینیم که در روایت ما گاز خفاف گفته و گاهی خشاف آمده، که همین خشاف که این شب پرنده باشه. این روایت این که گفته بولش متنجس مثلا، این را در خشاف گفته نه در خفاف که پرسو باشه، این را نگفت. خوش نه خشاف همون پرنده ایست که در شب میپره، اما خفاش که ما میگیم خفاف پرستوه، پرستو با اون خشاف فرق میکنه این دوتا. ولی نمیدونم چطور شد نفاها اسمی از این فرق گذاشتن، ولی در روایات هم مختلف ذکر برده باشه این دو را هم ندیدم. من بحثی زیادم کردم بیم نیاوز بان که در لغت المنجد مراجعه فرمایید قشنگ عکس این دو را کشیده، مشخصه که خفاش همونیست که در شب میپره و خفاف همون پرسوس که ما میگیم پرسو. از کنم ما یو کلون لحم هم ظاهرم مال پرسو باشه، مال خفاف باشه، و الا نمیدونم اون خشافی که شب پره هست اصلا اول میشی گرفتش اونا را یا نه. اونا خیلی معمولا بسیار سریع حرکتشون و بعد هم کسی نمیتونه دارن اونا را بگیره، اما پرسو چرا آسانتر میشی گرفت و سیدش کرد. اگر این دوتا با هم فرق داشته باشن که خیلی کار آسانه، که بعد بیایم بگیم خشاف که همون شب پره است بولش نجسه، اما خفاف که عبارت از پرستوس بولش نجس نباشه. حالا ولی نیامده این فرق نیامده، ولی زمان هم تابع همین عبارت سید میشیم که میفرد خصوصا الخشاف که همون شب پره باشه، باز هم میگه خصوصا بولهو، که از این برمیاد که خشاف بولش غیر قایتشه، ولی حیوانات دیگر بول و قایتشون هر دو پرنده ها یکی هسته. عرض کنم حضورتون که پس حالا با این فضلا اینطور بحث کنیم، بنابر مبنای این که پرندگانی که غیر معکول اللحم هستن، مثل باز، مثل کلاغ، امثال اینها، این پرنده ها بر اساس تقدیم مقدم داشتن موثقه بر سمائه، بول و قایت اینها محکوم به طهارته. خیلی خب، دلیلش موثقه ابی بصیر بود که بعد این تأیید شد به روایت عمار ساباتی که مرحوم علامه در مختلف از کتاب عمار نقل میکنه. در اونجا دیدم مرحوم والد میفرمان که گفته است لا بأسه به خور، نمیدونم چیز به خور، به بول از کنم خفاف، اونجا خفاف داره خطاف داره و این دوتا رو عطف گرفته. بعد هم گفته و هو من ما لا یعکل من ما یعکل لحمه. اولا این که یک نکته دارم تقریبا تبصرتن عرض کنم، اون استش که مرحوم والد دیدم در تقریرات اصول حسن می فهمن که واو هم بوده و هو من ما یعکل لحمه. اگر واب باشه دیگه تعلیل نمیتونه باشه که علت حکم به طهارت ما یوکل لحمه باشه، بلکه وقت دو تا حکم مستقلن، یک حکم این که فرموده لا بأسه، مطلب دیگر هم این که به حکم ما یوکل لحمه. ولی من هرچی برای مراجعه کردم به وسائل، هم باب سید که این روایت آورده و هم در بحث طهارت نجاست، واو در نسخه ها هیچ جا ندیدم. بجرد از زید تنتو عرض کنم که این طبع وسائل که آیه شهرسانی عرض کنم چاپ کردن، خیلی دقت کردن، هیچ جا در پاورقی نداره که در مختلف علامه واو در کار باشه. اگر واو باشه میگم در مطلب فرق میکنه، مالا چون دو حکم مستقلن، اما اگر واو نباشه و هو من ما یعکل لحمه به منزله تعلیل میشه و مسئله خیلی فرق میکنه در استنباط حکم. خب پس حالا چه خصوصیتیست که مرحوم سید میگه در خفاش باید احتیاط شدیدتره؟ علت این فضلا روایت داوود رقیه. روایت داوود رقیه از نظر سند ضعیفه، بلکه ما اصل متن را بخوانیم از کنم حضورتون که روایت داوود رقی در باب دهم از ابواب نجاسات حدیث چهارمه، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بول الخشاشیف. خشاشیف جمع همون خفاشه. یصیب الثوبی فاطلبه فلا اجد. انقدر میدونم که از بول خشاف روی لباس من ریخته ولی جاش رو پیدا نمی کنم. حضرت برون اقسل سو بکه، همه لباس تا بشور تا یقین کنی که لباس طاهر شده. خب این روایت رسما حکم به نجاست میکنه، یعنی ارشاد به نجاست. اگر واجب بود قصد، این دلیل برای این که نجسی که واجبه و الا معنا نداره، اگه طاهر بود که امر به قصد نمی کرد. مثل همون که سوال میکنه از بول انسان، میگه اغسل هم فی المرکنه مرتین، که این که شفا از این است که بول نجسه. اما این روایت داوود رقی در مقابلش روایت قیاس عن الصادق علیه السلام قال لا بأس بدم البراقیس بل بق و بول الخشاشیف. این که خود رسمن میگه بحثی نیست، مثل همونطوری که مسلمه که خون ارز کنم پشه ها نجس نیست، به همینطور ارز کنم بق که عبارت از ارز کنم براقیس کیه؟ برقوس کیه فرقی ده؟ بله؟ سگ؟ کیک و بقن که پشه است و بول الخشاشیف. این روایت قیاس اینطور وارد شده که فرموده درست در اونجا گفت که اغسل، اما اینجا میگه لا بأسه، احتیاج به شستن نداره. باز شبیه همین روایت از کنم قیاسه روایت دیگری که البته این روایت عرض کنم که قیاس را صاحب مسائل نقل کرده، باز در همون باب ده از ابواب نجاسات حدیث پنجم. روایت دیگری هم مسائل نیاورده ولی مستدرک آورده. در مستدرک این روایت هم آمده است که مستدرک باب شش از ابواب نجاسات حدیث اول، در اونجا از کنم که او نقل میکنه مرحوم نوری از نوادر از کنم مرحوم نوادر نهاوندی که او از موسی بن جعفر از امیر المؤمنین علیه السلام سؤل عن الصادق، یعنی امام صادق، فالثوب الذي فيه ابواب الخشاشيف و دماء البراقيس فقال لا بأس. درست. پس بنابراین در مقابل اون روایت برقی که گفته است که بشور لباست را، که اما اگر دم خشاشیف فضله خشاشیف در او دیده شد بشور، این درست در هر دو این دو روایات اسم از خشاف برده، ولی در روایت داوود گفته بشور و نجسه و در روایت نوادر و همچنین روایت قیاس امام صادق علیه السلام در این دو روایت گفته لا بأسه. خب. اما از نظر سند روایت داوود رقی، خب مرحوم علامه این روایت رو، نه مرحوم علامه، این روایت را عرض کنم حضورتون که در وسائل نقل کرده، روایت قیاس را آورده و مرحوم شیخ طوسی که در این روایت قیاس گفته است به این که لا بأسه، گفته این لا بأسه اینجا حمله بر تقیه میشه، زیرا سنی ها قائلن به این که بول خشاشیف طاهره. همچنین روایت دوم هم که از امیر المؤمنین نقل شده که طاهره، میگه این روایت هم شده است بر تقیه، زیرا حق با روایتی است که گفته بول خشاف محکوم به نجاست. امر این که این مسئله درست یا نه، این دو روایت اگر سندشون را ما صرف نظر کنیم، میگه خب روایت داوود رقی حکم به نجاست کرده، این دو روایت حکم به طهارت کرده، به تعارض تساقط می کنند، بعد از تساقط باز مرجع کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور. اگر گفتیم تعارضه، باز مرجع عدل نیست که گفته هر شیء مشکوکی محکوم به طهارته. ولی علاوه بر این مرحوم استاد میگه روایت قیاس از نظر سند صحیحه، زیرا مرحوم نجاشی قیاس ابن ابراهیم را حکم به وساقتش کرده، گرچه گفتن ایشون تبریست، تبری یک طایفی از زیدیه هستن، ولیکن منافاتی نداره. همونطوره که در بنی فضال و واقفیه به خاطر مذهب رد نمی کنن روایت را، اگر راوی ثقه باشه روایت این عرض کنم که قیاس هم چون که خود قیاس را توصیح کرده اند، پس روایت قیاس که گفته لا بأسه و حکم به طهارت کرده مقدمه، بفرضم که مقدم نباشه به تعارض تساقط، باز مرجع قاعده طهارته. بلذی یعید این مطلب را، اینکه گفتن خفاش اصلا دارای نفس سائل نیست، چون بعدا خواهیم گفت که بول و غایت حیوانی که ما حکم کردیم به نجاستشون، اون حیوانی است که دارای خون جهنده باشه، یعنی دارای نفس سائل باشه. استاد خویی به همچنین مرحوم آقای حکیم میگه ما اختبار کردیم، خشاف را گرفتیم و سر بریدیم، دیدیم که این دارای خون جهنده نیست، و جماعت دیگری هم میگن ما هم اختبار کردیم، دیدیم خفاش دارای خون جهنده نیست. بنابراین با شرطی که بعد خواهیم گفت که بول و غایت حیوان جهنده محکوم به نجاسته، ولی اگر حیوان دارای خون جهنده نبود بول و غایتش محکوم به طهارته. بنابراین پس این که روایت داوود را علاوه بر اون چه که معارض هست رد میکنه، اختبار خارجی هم رد میکنه، زیرا خشاف دارای خون جهنده نیست و دارای نفس سائل نیست، پس بر این اساس فضلات او محکوم به نجاست نخواهد بود. درست عرض کنم حضورتون که چرا گفته باز بول، چون که در روایتی که باره شده روایت همین داوود رقی، در روایت داوود رقی هم اینطوری فرموده است که سألته عن بول الخشاشیف قال اکسل صوبک، اونم سوال از خور نکرده، فقط سوال از بول کرده که بنابراین بول خشاف چوک میداره. روایت داوود گفته است که بول خشاف نجسه، که بایم احتیاج باشه در خورش نیست بلکه در بولشه. سرانجام بولم چون میگن حیوانیست که دارای خون جهنده نیست، بولش هم محکوم به نجاست نخواهد بود. خب سرانجام پس چی شد آقایون؟ حالا اگر خواستشین جمع‌بندی کنیم مباحث گذشته را، اینطور را عرض میکنیم که کلن طیوری که لا یؤکل لحمه در طبق صحیحه ابن سنان محکوم به نجاست، زیرا مدار از نظر صحیحه ابن سنان به این است که حیوان مأکول اللحم باشه، اگر مأکول اللحم نبود مطلقا بول خورش محکوم به نجاست، خواه از طایفه طیور باشه یا از طایفه غیر طیور. در قبال این موثقه ابی بصیر بود که بعد مؤیدم شد به روایات دیگری که مرحوم جواهرم آورده، با اون عبارت است از این که حیوان طائر بولش و خورش محکوم به طهارت، ولو این که مالا یؤکل لحمه باشه. بعد تقدیم استاد به تبع سید و اکثر متأخرین زمان ما حکم کردن به تقدیم جانب موثقه ابی بصیر و گفتن حیوانات ترپرندهی که لا یؤکل لحمه محکوم به طهارته. اما خصوص خشاف به خاطر روایت داوود رقی گفتن محکوم است بولش به نجاست، زیرا سؤالم از بول شده و امام فرموده اغسل ثوبک. پس کشف میکنیم که خصوص خشاف بولش محکوم به نجاسته. این هم مردود شد اولا به دو روایت دیگر که یکیش روایت قیاس ابن ابراهیم بود و دیگری روایتی که راوندی از نقل کرده است. اون روایت ها حکم به طهارت کرد و دیدیم که تقریبا مشهور هم فرقی بین خشاف و غیر خشاف نگذاشتن، علاوه بر این که گفتن خشاف دارای نفس سائل نیست و چون دارای نفس سائل نیست پس بول و غایتش محکومه به طهارته و باید از روایت داوود رقی به قول آقای حکیم حمل بر کراهت کرد یا مورا را ضرب علی الجدار کنیم، چون در قبالش روایات دیگری است که حکم به طهارت کرده. باشه حرام باشه، ولی اگه نفس سوال داشت نجسه، اما اگه نفس سوال نداشت خورش محکوم به طهارته. خب از کنم حضور حالا اجماعی هم در مده نقل کردن، حالا مرحوم آقا خود میگین اجماعات غالبا اجماعاتیست که خیلی روش نمیشه اعتنا کرد. مرحوم علامه هم بر نجاست در روی اجماع کرده، ولی که باید در مقابلش هم ادعای اجماع بر طهارت ما لا نفس له شده، خشاف هم گفتن لا نفس له، پس محکوم به طهارته. عرض کنم حضورتون که بعد ذلك سید میفرماد لا فرق فی غیر المعکول بین ان یکون اصلیا کالسوا و نحوه او عارضیا کالجلاد. خب پس بنابراین جمع بحث قبل روشن شد دیگه، اگر تقدیم با روایت موثقه ابی بصیر باشه حکم میکنیم به این که پرندگان غیر معکول اللحم بولشون خودشون محکوم به طهارته، ولی در خصوص خشاف محکوم می شود اگر به نجاست نشه احتراز از او غیتره، زیرا یا روایت حمل بر کراهت میشه، یا اگر به قول اکثر بزرگان قبل مثل علامه حکم به نجاست کردیم که خب بنابراین احتیاط شدید در بول احتراز از بول خشافه. از کنم حضورتون که بعد مرحوم استاد حلی اینجا یه بیاناتی داره از آقای ناینی نقل میکنه که میگه به این که در مقام تعلیل اگر مقتضی تام بود و مانع در کار بود معمولا علت را به وجود مانع نسبت میدن، اگر برای شد جایی مقتضی اصلا در کار نبود قانونا علت را به عدم وجود مقتضی نسبت میدهند، و ما میبینیم در روایت مرحوم علامه که از عمار نقل کرده بود، هو مما یؤکل لحمه، تعلیل کرد علت برای اینکه حلال طاهر است بول خفاش، فرمود برای اینکه یؤکل لحمه، یعنی خواسته بگه اصلا مقتضی برای نجاست نداره، چون حیوانی که معکول اللحم هست اصلا قابلیت برای اینکه فضلش نجس باشه نداره. لذا میگه به اینکه این روایت مؤید این است که اصلا خفاش به طور کلی قابلیت برای اینکه بگیم نجسه نداره، چون غیر چون یؤکل لحمه، حیوانی است که معکول اللحمه. بعد مرحوم استاد خلی با مرحوم شیخنا معارضات داره که این از قبیل نفی مقتضی یا از قبیل وجود مانعه، چون چندون بحثی است که برش اثر عملی بار نمیشه. لذا وقت شما هم به فرمایشات دقیقی که این شیخ بزرگوار خودش در جواب میزداده کرده نمیگیریم. بسیار، پس تا به اینجا این شد که حیواناتی که پرندند و خواه معکول اللحم و خواه غیر معکول اللحم، پرعشون و بولشون محکوم است به طهارت، الا در خصوص خشاب که احتیاط بجاست. بعد با بیانی که ما عرض کردیم خشاب غیر خطافه، بعید نیست که خط شده باشه حکم خشاب به خفاف، که خفاف قطعا بولش طاهره و معکول اللحم هم هست، اما خشاب غیر معکول اللحم دارای بول مستقلن هست. این فرق در وجود این دو حیوانه و عجیبی که من ندیدم هیچ یک از فقها اون چه که تنگاه کردیم حدائق و از کنم جواهر و حتی از کنم که فستم سکو غیر زالک، به این فرق هیچ جا اشاره نکردن. دیشب به روایاتم مفصل نگاه کردم، بود اونجا متاسفانه نیامدن این دو را فرق میگذارن، ولی عمدتا روایات در خشاف وارد شده. حالا آمدیم ببین که بعد سید میگه این که ما گفتیم بول حیوانات غیر معکول الله و خورشون محکوم به نجاسته، این فرقی نمی کنه بین این که به ذات غیر معکول الله باشن مثل گرگ و شغال و امثال زاده، یا بالعرض غیر معکول الله شده باشن مثل که جلاله. اگر یک گوسفندی به عذر خوردن عادت کرده، یا گاوی یا حتی شتری اگر غیر معقول آمدن دو به جلل به خوردن عذر حرام و نجس عادت کردن، اینها هم بول به غایتشون محکوم به نجاسته. خب در اینجا ربما یقال که آقا جلال نجاست عارضی داره و این روایاتی که فرموده است بول و خرع ما لا یؤکل لحمه محکوم به نجاسته، اینها مقصود نجاست ذاتیه، یعنی حیواناتی که به خاطر ما لا یؤکل لحمشون ذاتن حرامن مثل گرگ و شغال و پلنگ و امثال ذلک، این اشاره به سباعه، دخلی به حیوانی که جلال شده نداره. بنابراین اصالت و طهاره در خور یا بول حیوانات که بالعرض غیر معکول اللحم شده اند نیست. و شاهد برای این که حالا اگر کسی نذر کردی گوسفندی را بیاره به امام رضا تقدیم کنه و این گوسفند وقتی نذر کرد قهرن حرام میشه، خوردن گوشت او بر شخص ناظر، یا اگر مثلا یک گوسفند را کسی قصد کرد، خب معلوم خوردن این گوسفند هم حرامه. آیا احدی تفوه کرده است که این گوسفندی که نذر شده و حالا خوردن گوشتش برای طرف حرامه، بول قایتش هم حرام باشه؟ یا اگر گوسفندی قصد شده، کسی گفته است که بول قایت این گوسفند مقصود بر قاصب نجسه؟ کلا. پس معلوم می شود که نجاست عرضی، حکم نجاست ما لا یؤکل لحمه بالعرض، حکم ما لا یؤکل لحمه بالذات نداره. بعضی این فرق را گفتند، اما انصافی اینه که در متن روایات فرموده کل ما لا یؤکل لحمه، خور و بول حیوانی که لا یؤکل لحمه به صورت اطلاق وارد شده. اطلاق شامل میشه چه اونهایی که به ذات لا یؤکل لحمه، یا اونهایی که به خاطر جلل بالفعل متلبس به ما لا یؤکل لحمه هستن. یک جلاد گوسفندی که آذر خوره، یا بحث کنیم بعیری که عذر خوره، اصلا بدنش بو گرفته و گوشتش بوناکه، اینه نمیشه قیاس کرد به گوسفندی که قصد شده یا گوسفندی که مثلا نذر شده. اونها اصلا در ذات گوسفند نقصی وارد نشده، نه به ذات نه بالعرض، بلکه این نقص از ناحیه امریز که خارج از ذات حیوانه. بنابراین قیاس کردن قسم گوسفند یا وقف شدن گوسفند یا منظور شدن گوسفند، قیاس کردن او را به مثل گرگ و شغال و غیر ذلک یا حتی جلال، قیاس مع الفارقه. پس درسته همونطوری که سید فرموده، اگر یک حیوانی غیر معقول اللحم شد بالجلل یا بخوردن لبن خنزیر که در روایات وارد شده، اگر گوسفندی شیر خنزیر را بخوره، این گوسفند نیز محکوم به نجاست بول خورش و شامل او میشه و قیاس او با امثال منظور و قصب و ظاهر ذلک قیاس مع الفارقیه. صلی الله علی محمد و آل محمد.